ساعت 22 به وقت تهران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 8 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 30 ژوئیه سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری. در ادامه تجمعات بازنشستگان روز یکشنبه نیز جمعی از بازنشستگان در چندین شهر ایران از جمله رشت، اهواز، شوش، کرخه، هفتتپه و کرمانشاه در اعتراض به عدم تحقق خواسته ها و مطالباتشان تجمع برگزار کردند. صدای معترضان در تجمع کرمانشاه را بشنویم. و صدای بازنشستگان معترض در رشت. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، همچنین در این روز شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان نیز مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد جمع شدند و علاوه بر سر دادن شعار، با در دست داشتن دستنوشته های خواستار تسریع پرداخت کامل معوقات سال 1400 خود شدند. گروهی از کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز گچساران هم روز یکشنبه به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کردند و مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در گچساران جمع شدند. انجمن روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌ای به احکام صادر شده برای سردبیر تجارت نیوز و همچنین مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اعتماد را سنگین و غیر متعارف خوانده و خواستار توقف صدور چنین احکامی شده است. در این بیانیه با اشاره به سوابق کاری این دو روزنامه‌نگار تاکید شده که صدور چنین احکامی فعالان رسانه‌ای و مدنی را نگران کرده و مانع از گردش آزاد اطلاعات است. مرضیه محمودی با شکایت دوباره حمید رسایی، نماینده پیشین و اصولگرای مجلس، به پرداخت 24 میلیون نقدی و یک سال تبعید به شهرستان تربت جام محکوم شد. انتشار حکم و دلیل صدور حکم موجب شکایت دوباره آقای رسایی و پرداخت جریمه و تبعید او شد. آقای بهزادی نیز در پی شکایت قرارگاه سارالله سپاه به اتهام آنچه نشر اکاذیب خوانده شده به یک سال فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. در ادامه موج اخراج و تعلیق استادان و دانشجویان دانشگاه ها، روحام افغانی خراسانی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی در توییتی از اخراج خود از این دانشگاه خبر داد. او نوشته که روز یک شنبه از این موضوع با خبر شده و از اینکه مدیران دانشگاه به گفته او در اوج دروغگویی و نفاق مشغول پادگانی کردن دانشگاه حسن ابراز ناراحتی کرده است. این استادیار دانشگاه حدود یک ماه و نیم پیش در توییتی خبر داده بود که دانشگاه بهشتی از او برای مصاحبه عقیدتی سیاسی دعوت کرده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر با ابراز نگرانی نسبت به این رویکرد موج تعلیق و اخراج استادان دانشگاه را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه ها در سراسر کشور دانسته بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تجمع بازنشستگان در چندین شهر برای احقاق حقشون رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به سخنان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از احیای قطعی برجام گفته. مهاجرت گسترده پزشکان موضوع گزارش بعدی ماست. تداوم تعطیلی شرکت‌های استارتاپی به دلیل عدم رعایت حجاب رو بررسی می‌کنیم. و نگاهی داریم به یک فیلم پرفروش به نام اوپنهایمر. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه در چند شهر از جمله اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یک شنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. در مصاحبه یک ساعتی پیش با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد خواسته های بازنشستگان جویا شدم. نجات بهرامی:
در واقع اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی، اعتراض اصلیشون به قانون همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته هاست که این سالها دنبالش بودن. در واقع برمیگرده به قانون مدیریت خدمات کشوری که اتفاقا دستگاه اجرایی رو موظف کرده که این همسانسازی رو انجام بدن. در برنامه ششم توسعه هم گنجونده شده بود و بازنشسته ها منتظر بودن که به این مجلس بره و تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه، ولی در نهایت برنامه ششم توسعه مهلتش تموم شد و این اتفاق نیفتاد. از طرفی بازنشسته های دستگاه های دولتی، یعنی صندوق بازنشستگی، خب اینها بدون اینکه این قانون تصویب بشه، دولت اومد یه کاری کرد که پیشاپیش بخشی از اون ترمیم حقوق اونها، یعنی نزدیک شدنش به حقوق شاغلین، انجام شد، ولی حالا در یک بندها و در یک عنوانهای خارج از همین لایحه، یعنی قانون همسانسازی حقوق. اما این اتفاق در اسم هم حتی برای بازنشسته های تامین اجتماعی نیفتاد، در چه شکاف خیلی زیادی بین حقوق شاغلین و بازنشسته ها وجود داره در این زمینه. خب از طرفی هم میبینیم که خب ارزش پول ملی، تورم و این اتفاقاتی که به صورت نه سالانه بلکه به صورت ماهانه مشاهدش هستیم، سخت شدن معیشت مردم به صورت کلی، خب روی این اقشار فشار بیشتری آورده و واقعا اینها هیچ چاره دیگه جز به خیابان آمدن ندارن. و ما علاوه بر امروز که شما اشاره کردید، شاهد سه‌شنبه های اعتراضی منظمی از توی این بازنشسته‌ها هستیم، یعنی به طور مستمر ماه هاست که اینا هر سه‌شنبه به خیابان میان و اعتراض میکنند و تاکنون گوش شنوایی نبوده و وعده‌ای که بشه روی اون حساب کرد و امید داشت که مشکلات اینها حل میشه از سوی مسئولین ارائه نشده.
الان ما میبینیم که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرده که منظور مقام‌ها از همسانسازی اصلاً بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست. چرا به نظر شما مقام‌ها کلاً بازنشستهای تأمین اجتماعی رو کنار گذاشتن و اصلاً به اندازه سایر بازنشسته ها شاید بهشون بها نمیدن؟
این ابتدا عرض کنم که واقعا این صحبت و این ادعا کاملا درسته. دلیلش هم همونطوری که عرض کردم اینه که بازنشسته‌های تامین اجتماعی جمعیت بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن و از طرفی خب خروجی به هر حال کسانی که در محیط‌های کارگری دارن فعالیت میکنن و حق بازنشستگی از حقوق اونها کسر میشه، در واقع به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور بسیار کم شده. یعنی باید شاغلین زیادی مشغول کار باشن، سر کار باشن، از پیش‌های حقوقی اونها حق بازنشستگی به صندوق‌ها، به صندوق تامین اجتماعی واریز بشه که این صندوق بتونه در حال بازنشسته‌های همون قشر بازنشسته کارگری رو در نهایت بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به نحو احسن پوشش بده. خب این اتفاق نمی‌افته و از طرف خود دولت هم بزرگترین بدهکار به صندوق تامین اجتماعی هست. یعنی دولت نه تنها اون سهم خودش رو نمیپردازه به صندوق بازنشستگی، بلکه سالهاست این سهم دولت معوقه مونده و سود این سهم رو هم دولت از زیرش در رفت و در نتیجه از طرفی شاهد مدیریت بسیار بد و ناکارآمد صندوق تامین اجتماعی هستیم. مجموعه این عوامل باعث شده که این سازمان عریض و طویل که شرکت‌های بسیار گسترده‌ای هم زیر مجموعه خودش داره، به دلیل این عواملی که عرض کردم، یعنی مدیریت ناکارآمد، خروجی کم به دلیل عدم اشتغال و به هر حال بدهی دولت و پرداخت نکردن سهم دولت به تامین اجتماعی در یک وضعیتی هستش که اصولا نمیتونه حقوق بازنشسته ها رو ترمیم کنه و حتی در مسائل پزشکی و درمانی که در بیمه این عزیزان بازنشسته هست دست برده و سال به سال این بیمه رو به هر حال کیفیتش رو پایین میاره و مسائل مختلفی رو از شمول بیمه و از شمول درمان اینها خارج میکنه، در حالی که خب اینها افرادی هستن که بیش از هر چیزی به خدمات پزشکی رایگان یا حداقل ارزان قیمت نیاز دارن.
گفتگوی بود با نجات بهرامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تحلیلی از سرانجامی احیای برجام گفت و تاکید کرد که برجام حتما احیا خواهد شد. شهریار حیدری گفت اکنون پیام‌های مختلفی از طرف کشورهای اروپایی داده می‌شود و از طرف آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز پیام‌هایی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای برقراری و برگزاری جلسات برجام منعکس شده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، نظر رو در مورد احتمال احیای برجام جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله برجام یه مسئله بسیار پر پیچ و تابیه. موضوعش از سالها پیش ما شاهدش هستیم که چقدر نشست‌ها برگزار شد از زمانی که خود روحانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بود و مسئول پروژه هسته ایران شد در دوره برای مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1، تا اینکه به هر حال اون زمانی که رئیس جمهور بود و برجام تو دوره اون اقداماتی شد و توافقاتی رو انجام دادن. این برجام این افت و خیزهای بسیاری داشته و برجام مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که جمهوری اسلامی باید به لحاظ هسته‌ای تولید موادی که باید برای مسئله انرژی هسته‌ای لازم داره رو کنترل شده و در حد استاندارد نگه داره و مسائل نظامی تبدیلش نکنه. خب این یه خواسته جهانی بود و جمهوری اسلامی تا حدودی این رو پذیرفت به لحاظ حقوقی، اما منتقدین اعتقاد داشتن که روح حاکم بر برجام رو جمهوری اسلامی نپذیرفت. نه، کسانی که منتقد برجام بودن از جمله دولت اسرائیل، از جمله دولت ترامپ، که روح حاکم بر برجام این بود که جمهوری اسلامی متعهد باشه بحران‌زایی نکنه برای کشورهای همسایه، برای جامعه جهانی، برای حتی مردم خودش. خب به علت این شبهاتی که بود در مورد عملکرد جمهوری اسلامی و اطلاعاتی که بیرون می آمد، این برجام عملاً به بن‌بست خورد، حتی همون توافقات انجام شده. مسئله‌ای که الان مطرح میشه که برجام دوباره داره فعال میشه و توافق برجام انجام شدنیه، مرتبط هست به مباحثی که از الان رابرت مالی در حال بازجویی هست در مجلس امریکا و سنا که به نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات با توضیح بده که چگونه اسنادی رو، اطلاعاتی رو در اختیار جامعه سیاسی ایران، در اختیار حکومت ایران قرار داده. و رابرت مالی پرونده مهمی الان هست که الان دولت مردان امریکا و اهالی مجلس امریکا درگیرش هستن و در اونجا اسنادی مطرح شده که این اسناد اشاره مستقیم داره به اینکه رابرت مالی گفته که دولت امریکا بسیار شدید دنبال احیای برجامه. به هر حال یعنی چیزی هست در این زمین، اینطور نیست که خیلی خالی باشه یا فقط ذهنیت حاکمین و یا مسئولین جمهوری اسلامی باشه، نه، یک چیز در این زمین سیاست وجود داره. ولی اینکه چقدر این احیا امکان پذیر باشه خب بحث دیگریه که میتونیم بهش بپردازیم.
ببینید، این نکته‌ای که شما الان اشاره کردید مبنی بر اینکه آقای مالی صحبتی کرده و گفته که دولت بایدن به شدت دنبال این هست که برجام احیا بشه، این حتی اگر هم حالا آقای مالی به شکل خیلی خاصی این مدارک رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار داده باشه، اما باز هم چیز تازه‌ای نیست. ولی الان این نکته که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان می‌کنه مبنی بر اینکه پیغام‌هایی از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی به وزارت امور خارجه رسیدید که نشون میدن خیلی مایلن در مورد برجام مذاکرات احیا بشه، این رو واقعا با توجه به این وقایعی که ما داریم میبینیم، صحبت هایی که از مقام های این طرف و اون طرف میشنویم، آیا واقعا درست هست اصلا؟ یعنی صحبتی که این نماینده مجلس ایران میکنه میتونه یک زمینه ای در واقعیت داشته باشه؟
ما اگر روح حاکم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در بیابیم و یک تصویر واضح‌تری از عملکرد جمهوری اسلامی داشته باشیم، ساختار جمهوری اسلامی ساختاری نیست که بتونه تن بده به کنوانسیون‌های بین‌المللی. از سوی دیگه بنیان ایدئولوژیکی که سمپات‌های جمهوری اسلامی، طرفداران جمهوری اسلامی هستن، اونها مطالباتی رو دارن و جمهوری اسلامی به این سمپات‌ها ناچاره که همواره پایبند باشه به این بنیان‌های ایدئولوژیک خودش که طرفدارانش از اون بنیان‌ها تبعیت می‌کنن. و این تناقض جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که هرگز نتونه تن به یک قرارداد یا کنوانسیونی بده که اون کنوانسیون جمهوری اسلامی رو وارد اقتصاد بین الملل بکنه. حتی همون نقدی که وارد بود به توافق اولیه با دولت اوباما که روح برجام یک روح غیر واقعیه و اصلا جمهوری اسلامی نمیتواند این پیمان نامه رو بهش متعهد باشه، تجربه تاریخی در این سالها نشون داده که چنین است. و از طرفی هم دولت نتانیاهو به عنوان یک اهرم بسیار جدی برای اینکه اصلا این توافق شکل اجرایی پیدا کنه به عنوان یک نیروی بیرونی، این امکان رو هی ضعیف‌تر می‌کنه. یعنی هم خود این نظام و خود این ساختار امکان توافق در درونش وجود نداره و هم در ساختار بین‌الملل اسرائیل به عنوان یکی از نیروهای تاثیرگذار در مفاد کنوانسیون‌ها و بین‌الملل برای منطقه خاورمیانه که بسیار تاثیرگذاره، همواره نتانیاهو از روز اولی که آمده بر سر کار در این دولت جدیدش، اگر مصاحبه‌هاش رو نگاه بکنید، همواره اشاره می‌کنه که من اجازه نمیدم که برجام نهایی بشه و من اجازه نمیدم که ایران سلاح هسته‌ای پیدا کنه و دسترسی پیدا کنه به امکانات هسته‌ای. و از یک آلترناتیو دیگه این که دولت بایدن در وضعیت انتخاباتی قرار گرفته و بسیار در این دوره کوتاهی که الان دولت دست دولت بایدن بوده، قدرت خودش رو نتونسته در سطح بین‌الملل نشون بده و برای جامعه آمریکا نشون بده که توانمندی داره. افغانستان رو اونطور واگذار کرد، وضعیت جنگ اوکراین شرایط خیلی نادرستی داره و این همه دولت آمریکا کمک کرده، این هم شرایط رو یکم پیچیده‌تر می‌کنه برای اینکه این برجام به نتیجه برسه.
گفتگوی بود با پژمان گلچین. اما بیش از 2 سال است که مسئله مهاجرت پزشکان به کشورهای دیگر زنگ خطر کمبود پزشک در ایران را به صدا درآورده. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها در ایران از فرسودگی امکانات پزشکی و کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های دولتی خبر دادند. روزنامه آفتاب یزد در مقاله‌ای نوشته که عواملی چون کمبود منابع انسانی و پرداخت مالیات باعث فراری دادن پزشکان برای کار در بیمارستان‌های دولتی شده. مهران کریمی در مصاحبه‌ای با یک پزشک متخصص که نمی‌خواهد هویتش مشخص شود در این باره می‌پرسد.
ببینیم، ما موقعی که پزشکی می‌خونیم تکیه‌مون زیاد به تکنولوژی نیست. یعنی شما ببینیم ما تکنولوژی مدار اصلا نیستیم. یعنی این مدلی اصلا درس نمی‌خونیم. یه جوری میخونیم که تو مناطق محروم با کمترین امکانات بتونیم ردق و فرق بکنیم کارا رو. شما بپرسین از هر کی که هست دور و برتون، دکترا یاد گرفتن با کمترین وسیله کار بکنن. مثلا فرض کنید تنظیم قطره دستگاه داره که شما تنظیمش میکنید، قطره قطره سنتوسینون میره، ولی ما اینطوری آموزش ندیدیم. ما میشستیم قطره رو میشمردیم که تعداد قطره تنظیم بشه. اصلا کلن تکنولوژی مدار نیستیم، اینجوری یاد نگرفتیم. یکی چیزا مثبت شاید تو کارهای ما. در نتیجه زیاد فکر نکنیم که امکانات داخل بیمارستانی عامل فراری شدن پزشکو از داخل بیمارستان دولتیه. در بیمارستان دولتی همون امکاناتی که هست، حد اکثر راندمان کاری رو پرسنل و پزشکا سعی میکنن ارائه بدن، ولی وقتی که مثلا فرض کنید کیسه زباله نیست، وقتی پد نیست و خب گلمن میشه. به نظر من مشکلی که پزشکا دارن در داخل بیمارستان و فراری میشن از جایگاه بیمارستانهای دولتی، اصلا نبود امکانات و تکنولوژی و اینا نیست، بیشتر روابط عدم احترام، قابلیتاشون درک نمیشه، بی احترامی بهشون میشه، همه طلبکارن از پزشک، فکر میکنن پزشک تو این تیم از همه مرفه تره، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. من به نظرم میاد که علت این که سختی و مشقت فقط مثلا فرض کنین در حد 10-20 میلیون بهش بدن برای مریضی که داره 5 برابر این پول میده به بیمارستان، ترجیح میده خب بره یه جایی بی سر صدا برای خودش یه کارآفرینی بکنه، یه مثلا پزشک زیبای زنان بشه، بی دغدغه وایس کار کنه، خودش سرور خودش وایس کار کنه، همه هم تعظیم میکنن و یه کاری رو راه انداخته و یه سرمایه هم بالاخره راحت تره دیگه، یه جای ساکت زیبا بیماران مرفه و بدون احتمال مرگ. مرگون.
پس یعنی شما میفرمایین که بیشتر جنبه مالی نداره، یعنی پزشکان بیشتر ناراحتن از برخوردی که از طرف همکاران یا
دغدغه دارن؟ خیلی کشمکش تو بیمارستان دولتی خیلی زیاد، حالا نمیدونم دقیقا چرا، ولی کشمکش به پرسنل کم میرسه، دغدغه بیمارستان دولتی به قول معروف بیشتره، دوست ندارن دیگه. کی دوست داره مثلا فرض کنیم با 40-50 سال سن بایسته یه جا کار کنه؟
اون وقت پس این قضیه ای هم که در موردش صحبت میکنن خیلی جا میگن که چیزایی مثل گرفتن مالیات از پزشکان
اون باره بیماره چیز نیست. میکنم که مثلا ما رفتیم برای سونوگرافی اونجا، تو خیلی مشهور از جنوب خاصی الان از نظر حالا هر، ولی اونجا ما رفتیم خیلی شلوغ بود، مریضا هر کدوم میان تعرفه داره دیگه سونوگرافی، یعنی این کلینیک سونوگرافی در اون منطقه فقیر خدا تو من روزانه درآمد داشت. اونا هیچ کدوم کارتخان نمیذارن، بلکه پول نقد از مریض میه. منظور مالیات فکر میکنم از اون کارتخانا. اگر پزشکی که داره تو بیمارستان دولتی کار میکنه اونقدر نمیگیره که بخواد، حالا مالیات هم که بده اونقدر داستانی نداره، چیزی نمیگیره که مالیاتش زیاد شه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی انتشار عکس‌هایی بدون حجاب اجباری از کارکنان شرکت ازکی، خبرگزاری تسلیم از تعلیق مجوز این شرکت خبر داد. پس از دیجیکالا و تاقچه، این سومین شرکت استارتاپی است که در چند روز اخیر در ارتباط با حجاب اجباری با محدودیت فعالیت روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
دفتر اداری دیجیکالا یک شنبه گذشته قلم شد، برای تاقچه از روز چهارشنبه پرونده قضایی تشکیل شد و امروز یک شنبه تسلیم از تعلیق مجوز از کی خبر داد. هر سه شرکت به یک دلیل، انتشار عکس‌هایی از کارکنان آنها در حالی که پوشش اختیاری بر تن داشتند. شرکت از کی یک شرکت فروش اینترنتی بیمه‌های مختلف است. تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، عکس هایی که اخیراً از کارکنان این شرکت منتشر شد را هنجار شکنانه خواند و نوشت بیمه مرکزی مجوز فعالیت ازکی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده است. شرکت ازکی در اطلاعیه کوتاه نوشت که محتواهای منتشر شده در روزهای اخیر بیان کننده مواضع رسمی این شرکت نیست و بدون اطلاع شرکت منتشر شده است. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به محدودیت‌های اخیر علیه دیجیکالا، تاقچه و ازکی به وعده‌های مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره گسترش و تأمین نیازهای استارتاپ‌ها و درگاه‌های تجارت الکترونیک اشاره کردند. اعمال محدودیت بر این سه شرکت و تداوم پلمب به مشاغل مختلف در سراسر کشور همچنین به بیکاری عده‌ای بیشتر منجر شده که نرخ فعلی بیکاری را وخیم‌تر خواهد کرد. در همین حال حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، با اشاره به سه مورد دیجیکالا، تاقچه و ازکی نوشت نحوه برخورد با کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست و سکوت بیش از این جایز نیست. با این حال از آن سو دستیار سیاسی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، برخوردهای فعلی را ناکافی خواند و وعده داد که سرکوبهای مندرج در لایحه حجاب کاملا بازدارنده خواهد بود. محمد سعید احدیان نوشت ماجرای تاقچه نشان داد مواجهه صورت گرفته بازدارنده نبود، اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب حکم جریمه و 2 ماه سود کاملا بازدارنده است و تازه این برای بار اول است. پایان نقل قول. اشاره او به متنی است که در روزهای اخیر با عنوان متن نهایی کمیسیون قضایی مجلس منتشر شده است. با گسترش نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری، سرانجام قوه قضایی لایحه حجاب را با 9 ماده تدوین کرد، دولت ابراهیم رئیسی آن را به 15 ماده افزایش داد و مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار کمیسیون قضایی گذاشت. بنابر متنی که در روزهای اخیر منتشر شد، طرح کمیسیون قضایی شامل 70 ماده است که به نوشته روزنامه شرق لبریز از تکلیف و سرشار از مسئله است. در این متن مجازات‌های گسترده مالی و حبس برای افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند و همچنین برای مشاغلی که به ارائه خدمت به آنها بپردازند در نظر گرفته شده. به باور تحلیلگران مشکل اصلی آنجاست که جمهوری اسلامی از یک سو باید هواداران تندرو و ناراضی خود را راضی کند و از سوی دیگر آنطور که یک بار عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت نمیتوان 2 میلیون نفر را که به حجاب اجباری تن نمیدهند دادگاهی کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه با 2 میلیون آدم به من تو دادگاه.
به هر روی با یا بدون لایحه حجاب، سرکوب‌ها و فشارهای حکومتی همچنان برقرار مانده و از آن سو زنان و دختران در ایران همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه اجبار حجاب ادامه میدهند.
گزارشی بود از حسن جعفری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جی رابرتو پنهایمر، دانشمند فیزیک نظری، رهبری پروژه‌ای به نام منهتن را بر عهده داشت که در سال 1939 کلید خورد و هدفش تولید و آزمایش اولین بمب اتمی در جهان بود. حالا کریستوفر نولان، کارگردان صاحب نام سینما، با ساخت فیلمی به نام اوپنهایمر، ماجرای ساخت اولین بمب هسته‌ای را به پرده سینماها آورده است. فیلمی که برخی منتقدان آن را مهمترین فیلم قرن حاضر توصیف کردند. مهدی طاهباز نگاهی کرده به ماجرای ساخته شدن اولین بمب اتم و فیلم اوپنهایمر.
If the Nazis have a bomb.
جی رابرت اوپنهایمر، ملقب به پدر بمب اتم، در لحظه انفجار اولین بمب در نیومکزیکوی آمریکا، شعری از بهاگواد گیتا، حماسه معروف هندیان را نقل می‌کند. شعری با این مضمون: من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. اوپنهایمر نام تازه‌ترین فیلم کریستوفر نولان، کارگردان پرآوازه هالیوودی است. این فیلم برشی از زندگی یک فیزیکدان نظری با نام جی رابرت اوپنهایمر، رئیس آزمایشگاه لوسالاموس را به تصویر می‌کشد که در طول جنگ جهانی دوم کمک زیادی به تولید نخستین بمب اتم در قالب پروژه‌ای به نام منهتن کرد. اوپنهایمر نقشی محوری و تعیین کننده در یک آزمایش علمی بزرگ داشت که زندگی انسان را دستخوش تغییر کرد. کریستوفر نولان، کارگردان فیلم اوپنهایمر، معتقد است که انگیزه اصلیش از ساخت فیلم بازسازی پروژه منهتن بر پرده سینما بوده است.
چند چیز در مورد فیلم وجود داره. من فکر میکنم انگیزه اصلی این فیلم این بود که واقعیت پروژه منهتن رو بازسازی کنیم. واقعیت تمام زندگی اوپنهایمر با تمرکز ویژه بر اون لحظه‌ای که او انرژی هسته‌ای رو در جهان آزاد میکنه. میدونید، میخواستیم تماشاگرها رو همونطور که مردم در گذشته اولین آزمایش ترینیتی رو تماشا می‌کردند در اون پناهگاه قرار بدیم.
جی رابرت اوپنهایمر استاد فیزیک نظری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه‌ای زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهتن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتم و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود. پروژه منهتن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. سرانجام در تاریخ 16 ژوئیه 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیومکزیکوی آمریکا و زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ 6 اوت 1945 هیروشیما و 3 روز بعد ناکازاکی هدف حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بیش از 100 هزار تن کشته شدند. فیلم اوپنهایمر با 2 فرمت رنگی و سیاه و سفید ساخته شده. یکی از چالش‌های نولان فیلمبرداری به صورت سیاه و سفید آیمکس بوده است. اتفاقی برای اولین بار در تاریخ سینما. نکته جالب و اسرارآمیز فیلم اوپنهایمر این است که کریستوفر نولان چند بار در گفتگوهایش تاکید کرده که در این فیلم به هیچ وجه از CGI یا جلوه‌های ویژه رایانه‌ای استفاده نشده. نولان در یک مصاحبه اعلام کرده که بازسازی اولین انفجار آزمایشی تسلیحات هسته‌ای جهان، آن هم بدون جلوه‌های رایانه‌ای، چالش بزرگی بوده است. آیا او برای ساخت اوپنهایمر دست به یک انفجار واقعی زده، چیزی شبیه به یک انفجار هسته‌ای.
Truman needs to know what's next.
Two,
what's next?
One.
گزارشی بود از مهدی طاهباز در مورد فیلم پرفروش اوپنهایمر. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.